العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد
اللهم
صل على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، چون امروز مصادف است با شهادت ایشان، فعلا همون بحث خطبه فلکیه رو ادامه میدیم تحت عنوان بحث کلام. سال گذشته 16 درس ما از این خطبه عرض کردیم، الان رسیدیم به درس 17. امروز هم 27 نوی 1400 شنبه و به تاریخ قمری هم 13 جمادی الاولی 1442. در رابطه با شهادت حضرت زهرا دو قوله، یکی اون روایت 75 بعد از رحلت پیامبر و یکی هم روایت 95. البته اساتید ما می‌فرمودند که مرحوم آیت الله بروجردی اون تاریخ دوم رو بیشتر اهتمام داشتن، لسلاسن خلان من جماد ثانیه، سوم جماد ثانی. ولی خب از باب احترام و احتیاط اینه که ما هر دو مناسبت رو پاس بداریم و تکریم و تجلیل کنیم. خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد النبی ایراد شد، خیلی خطبه غرا و کوبنده‌ای بود، رسوا کننده کسانی بود که هم غاصب فدک بودند، غاصب ولایت بودند. حضرت زهرا در حضور مهاجر و انصار و خلیفه اول و دوم این خطبه رو ایراد فرمودن. این خطبه مشتمل بر مطالب زیادی هست، هم بیان فروع دین، بیان اصول دین، بیان امه طاهرین، بیان قرآن، خیلی مطالب بسیار زیبایی درش هست و ضمناً لغات صعب و مشکلی هم داره. به اینجا رسیدیم که حضرت فرمود عترت طاهره، اینا جانشین پیامبر اکرم بودن و کتاب ناطق الهی رو پیامبر اکرم از خودشون به یادگار گذاشتن که این کتاب دارای ویژگی هایی است، از جمله پیروی از این کتاب راهبر انسان به سوی بهشت رضوان خداست. کسی که بخواد به مقام رضا و رضوان برسه و بهجتون به ما قضا الله و رضا، اونجا شرطش پیروی از ائمه طاهرین هست، گوش دادن به قرآن، استماع، نه فقط شنیدن، دقت کردن سبب نجات شماست. حضرت زهرا فرمود که به واسطه آن حجت‌های نورانی خداوند دریافت میشه. حالا حجت ها یا منظور خود پیامبران، معرفی امامان به طور کلی، معرفی امیرالمومنین، یا نه حجت ها یعنی دلیلایی که در این قرآن آمده. و نیز در این قرآن واجبات تفسیر شده، گفته شده و از محرمات نهی شده. اینا همه با قرآن به دست میاد. حضرت زهرا علیها سلام الله فرمود و فرمودن که عزائمه المفسره و محارمه المخدره، یعنی واجبات قرآن تفسیر شده و از محرماتش برحذر داشته شده است. عزائم جمع عزیمته، به معنای مصمم شدن برای انجام کاری، و همچنین به معنای جدی شدن کارم اومده، یعنی وقتی کار جدی میشه و دیگه حتمی میشه بهش میگن عزیمت. مثلا قرآن کریم میفرماید که خطاب پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، فاذا عزمت فتوکل علی الله و شاورهم فی الامر، با اصحاب مشورت کن در امور اجتماعی و تصمیم نهایی با خودت، وقتی که تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن. حالا این نکته را عرض کنم، مسئله توکل در واقع انسان خدا رو وکیل خودش قرار میده. این نکته ایست که دیدم مرحوم شهید دستغیب در همین کتاب راز آفرینش که شرحی است بر همین خطبه فدکیه، کتاب جالبی هم هست، این نکته رو دارن که توکل در حقیقت درست ایکال الامر الالله، اعتماد به خداست، ولی توش این هست که گویا ما خدا رو وکیل خودمون قرار میدیم، خدا رو همه کاری خودمون قرار میدیم. حالا صحبت عزیمت بود، به مناسبت گفتیم که یکی از معانی عزیمت تصمیم، عزم جدی هست که خطاب به پیامبر میفرماید فاذا عزمت فتوکل علی الله. سوره مبارکه آل عمران آیه 159، و بعد از آن باز می‌فرماد که فاذا عزم الامر فلو صدق الله لکان خیر لهم، فاذا عزم الامر فلو صدق الله لکان خیر لهم، یعنی وقتی که کار جنگ صورت جدی به خودش گرفت، سلام علیکم، و جدی شد، می‌فرماید که شما وقتی کار جنگ صورت جدی به خودش گرفت، اگه به خدا راست میگید و اینها، از در صدق و صفا در بیاید و این کار خوبی است. پس این جمله‌ای که فرمود عزائمه المفسره، عزیمت‌های قرآن تفسیر شده، منظور حالا از عزیمت اینجا واجباته، چون واجبات باید انجام بشه، باید ترک نشه. وقت به مناسبت عرض شد که عزیمت گاهی به معنای جدی شدن کاره و گاهی هم به معنای همین که در واقع خلاصه تصمیم جدی برای کار بگیری. سوره مبارکه شورا آیه 21. بعد از این داشتن که عزائمه المفسره، یعنی واجبات قرآن در واقع تفسیر شده، خیلیش تو قرآن بیان شده، بعدش هم در لسان پیامبر یا عمه طاهرین اومده. خود تفسیر که اینجا داشت که مفسره، اسم مفعول، به معنی کشف قناعه، یعنی پرده برداری و پرده رو کنار زدن، چون به هر حال قرآن یک مبهماتی داره، مجملاتی داره، نباید بیان بشه، باید تفسیر بشه و او پوشش ظاهری برطرف بشه. جمله بعدی داشتن که و محارم حل محذره، مخدره نخونید، یعنی محرمات قرآن از اونا برحذر داشته شده، یعنی گفته شده که در واقع محرمات رو چکار کنید؟ ترک کنید و محرمات رو رها کنید، به معنای برحذر داشته شده. وقت محرم، محارم در حقیقت جمع محرم میشه، اینجا محرم به معنای مورد حرام، یعنی چیزایی که مورد حرامند، مثل سرقت، مثل خم، مثل میسر، اینا بیان شده تو قرآن. محارم به اون معنایی که ما میگیم نه. حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرمایند که قرآن واجبات و دستوراتش بیان شده، تفسیر شده، از محرماتش هم نه شده. حالا این خطبه بیشتر جنبه سیاسی داره، ولی حضرت کلن یه سری احکام و معارف و چیزای مهم میرم بیان میکنه. خب حالا این نکته هم عرض کنیم که پیامبر و اهل بیت علیهم صلوات الله بعض مواردی که این آیات احتیاج به تفسیر دارن تفسیر کردن. حالا چه بسا خود قرآن مثلا حالا راجع به روزه بعضی احکامش بیان شده، فقط نگفته که مثلا کتب علیکم الصیام، بلکه مثلا میگه کی بخورید کی نخورید، بیاشامید نیاشامید، مثلا بعضی دستوراتش هم اومده سلام علیکم. ولی یه سری از دستورات قرآن اینا کلیه، فی‌الواقع باید به لسان ائمه تفسیر بشه، باید معنا بشه اینها در واقع. مثلا همین آیه کریمه اقیم الصلات، خب اقیم الصلات کلیه دیگه. شما تو قرآن نگاه کنید مثلا ورکه اون مر را که این اقیم الصلات دستورات اومده کلی، ولی مجمله. این بیانش باید توسط پیامبر و ائمه طاهرین صورت بگیره. پسی که حضرت گفت که عزائم قرآن تفسیر شده، یه سری تو خود قرآن تفسیر شده، یه سریش هم به لسان ائمه که در واقع اون دستور کلی اومده، ولی اونا خوب بیان میکنن جزئیاتش رو میگن. بعد جمله بعدی رو فرمودن و بیناته الجالیه، بیانات یعنی دستورات روشن واضح، یا بیانات رو به معنی ادلم میگیرن، دلائل و بیانات راه ها مثلا. و براهینه الکافیه، برهانه های قرآن که کافی و وافیه. به هر حال این بیان حضرت زهرا راجع به معرفی قرآن که دلایل روشن الهی برهانه کافی کامل در قرآن اومده. این بینات عرض کردم جمع بینه است. وقت ما یه بینه اصطلاحی داریم که تو فقه اصول باش مواجهیم، بینه مثلا دو شاهد عادل رو میگن، گاهی به چهارتوم اطلاق میشه، گاهی نه بینه به یکی هم گفته میشه، یک خبر مثلا. ولی اینجا حالا منظور اون نیست. بینه یعنی همون دلیل روشن، دلیل واضح. و براهین هم جمع برهانه، برهان و دلیل قطعی است که مقدمات یقینی داره. اینجا یه نکته ادبی و به اصطلاح چیزی وجود داره لحاظ ادبیات که این چجوری شده که بیناته الجالیه، جالیه جمع به اصطلاح جالی، ببخشید اسم چیزه فاعله مؤنثه، از ماده جلا. وقت بینات جالیه گفتن در واقع اینجا درسته که این جالیه صفته، ولی صفت توضیحیه، چون بینه یعنی دلیل روشن، جالیه هم یعنی دارای جلاب و جلوه، اینم خود اون معنا رو داره. یا مثلا برهان بعد میگه کافیه، خب برهان خودش کفایت کننده است، دوباره میگه کافیه. اینا گفتن به جهت اینه که تأکید کنه، این که مثلا یه صفتی رو میارن که بیان خود اون موصوف رو میکنه، این در واقع از این بابه. حالا این جمله بعدنم میاد. خب پس بنابراین حضرت زهرا میفرماین که بیانات قرآن روشنه، جلا و جلوه داره، براهینش برای هر کسی که اهل انصاف باشه کافیه. این معرفی حضرت از قرآنه که خود قرآن کریم هم در سوره مبارکه اسراء آیه نهم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، براسی که این قرآن به راهی هدایت میکنه که اقومه. خب اقوم میدونید افعل و تفصیل، یعنی قویم ترین، محکم ترین، اساسی ترین، بی عیب و اشکال ترین راه ها راه قرآنه. اونایی که دیگه حالا بیراهه میرند و نعوذ بالله میگن در زمان ما قرآن جوابگو نیست، این غلطه. این اقوام بودن در هر زمانیه، یعنی هیچ راهی به راه قرآن و هیچ هدایتی به هدایت قرآن در واقع چیه؟ نمیرسه و هیچ کتابی نمیتونه جای قرآن رو بگیره. بله؟ کدام؟ خب قویم ترین دیگه. حالا مثلا نسبت به تورات، نسبت بله. خب اگه بخوای وصفی بگیری درسته، یعنی تنها راه محکم اینه، ولی عقبم حالا اینجور نسبت به تورات مثلا، نسبت به انجیل، نسبت به بقیه کتب آسمانی، اونایی که الان هم مثلا مسیحیان، یهودیان، الان هم نصرانیان، قرآن میخواد جواب بده بگه نه دیگه، حالا قدیمترین راه نسبت به زمان فعلی و آخر الزمان تا قیامت همین قرآنه که افله تفصیلا بگیریم مشکلی پیش نمیاد. نمیخوایم بگیم بقیه کتب در زمان ما اعتبار داره، صحبه ابراهیم و موسی تو قرآن خب در زمان خودش اعتبار داشته، ولی حالا وقتی مقایسه بکنیم این عقبمه و این محکمترین راه هاست. و این بینات الجالی هم که روشن شد، دارای جلوه است، دارای جلا هست، و عرض کردیم این صفت ها دیگه در واقع از باب تأکیده. مثلا ما میگیم که الامس و دابر، ببینید تو اصطلاحات هست، الامس و دابر، امس یعنی چه؟ یعنی دیروز. دابر یعنی چه؟ یعنی گذشته، اونی که پشت سر رفت. وقت این ادابری که صفت الامس میارن، این در واقع توضیحیه برای تأکیده. اینجا هم همینطوره، بینات جالیه براهین کافیه، و الا برهان واقعا کفایت کننده است دیگه، در منطق خوندی در مقدمات یقینی تشکیل شده. خب این مطلبش دیگه چیزی نیست تا برسیم به جمله بعدی حضرت سلام الله علیها. باز می فرماید در این خطبه و فضائله المندوبه و رخصه الموهوبه و شرائعه الشرائعه المکتوبه. حالا ترجمه تحت لفظش اینه که فضائل قرآن که به اینا فرا خوانده شده، چون مندوب مثلا میگن نماینده فلانی، عربا میگن مندوب مثلا امام، خب وقت به معنی مستحبم اومده که بگیم یا فضائلی که به اینا فرا خوانده شده، یا نه فضائلی که اینا مستحبات اضافه و سازمان در واقع. و این مستحبات هم حضرت میخواد بگه در قرآن اومده، همونطوری که واجبات اومده، محرمات اومده، عرض میشود که بینات روشن براهین اومده، هم برای خداشناسی، هم برای اصول، و همچنین مستحبات. یعنی قرآن از یه سری مستحبات هم پروگذار نکرده. مثلا الان دستور نماز شب نسبت به ما مستحبه، نسبت به پیامبر چیه؟ واجبه. یا بعضی دستورات دیگه که مستحبه. خب و همچنین رخصه الموهوبه، رخص جمع رخصته، رخصت یعنی چیزایی که آزاده، جایزه و منعی توش نیست. مباهات ما میگیم، یعنی خداوند به شما بخشیده، موهوبه یعنی بخشیده شده، این رخصت ها رو در واقع خدا به شما بخشیده، یعنی تکلیف نکرده، گفته براتون مباهه، میتونید مرتکب بشید. پس علاوه بر قوانین و احکام و واجبات، مستحبات اومده، مباهات هم چیه؟ اومده. یعنی جور نیست که فقط خدا تکلیف بکنه. دین اسلام اینجوریه دیگه، توش مستحب هست، واجب هست، عرض می شود که مباح حتی هست، که تساوی طرفین. حالا اینجا این جمله ای که داشت که مستحبات و مندوبات و مباحات اومده، مثلا ببینید یه نمونه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خب خدا چی میگه؟ هرگز شما به نیکی نمی رسید، به مقام نیک، حتی تنفقو مما تحبون، تو از اون چه که دوست می دارید انفاق کنید. خب آیه آل عمران 92، این انفاق که در بعضی شرایط واجب نیست که. بله حالا تو فقه هم خواندیم یه وقت میشه طرف مستعده، واجبه که ما بهش تعام بدیم، یا نه مثلا خمسمون و زکاتمون و اینا اگه تحت انفاق بیاد، ولی انفاقا مستحب به نوعه. و خدا میگه اگه میخوای به مقام بر برسی از اونی که محبوب ده. یا مثلا او آیم جالبه، و من قدر علیه رزقو فلینفق به ما آتاه الله و من قدره. ببین میگه نگو ندارم، حتی اگر قدر علیه رزقو، یعنی مثلا رزقت خیلی تنگ کمه، خودم در فشاری، اما در این حالی نیاز شد انفاق کنی چقدر خوبه که ایثار. بعد یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خب اینا که واجب نبود که، ولی اینا از سر همون صدق و صفا و ایمان و انفاقای اینجوری. پس اینا مستحباتی است که در قرآن به چی شده دعوت شده. یا مثلا سوره مبارکه نور آیه 22 که اینجا آدرس دادیم، مثلا ولیعفو ولیصفحو الا تحبونن یغفر الله لکم. این ولیعفو لامش امره، یعنی مردم باید عف داشته باشن، گذشت داشته باشن، باید صفحه، یعنی اگه دیدن یه خطایی از کسی رو بگردونن بگذرن برن. صفحه مثل صفحه کتاب که میزنیم برمیگردونیم، رو برگردوندن از کسایی که دیگه با اینو نباد ما بحث و جدل کنیم. وقتی ببینید قرآن دستور به صفحه میده، قرآن دستور به عفوه میده. خب یه جای ممکنه طرف نخواد عفو کنه. شهادت امیر المومنین ابن ملجم فرمود که انتعفو و هو لی قربه و لکم حسنه، حق دارید قصاص کنید. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، اما در این حال انتعفو، اگه عفو کنید فلعفو لی قربه و لکم چی حسنه، باعث تقلب من و حسنه شما میشه. اینا دستورات مستحبیه. خیلی از مکارم اخلاق در سوره اخلاقی در قرآن گفته شده به بیان حضرت زهرا سلام الله علیها. وقت مثلا اینا راجع به مستحبات. مباحات آیه زیاد داریم، مثلا قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. بگو ببینم چه کسی زینتی رو که خدا خارج کرد برای عبادش ای رو حرام کرد. یعنی شما حق ندارید یه سری چیزایی رو حرام کنید، مثلا حالا زیور زینت برای خانم برای شوهرش، یا حتی مثلا بعضی جا با خود مردا اینا، خوب زیبایی ها و طیبات من الرزق. طیبات رزق خب اینا برای کیه؟ گفتی به سوخ برای دست چلا خوبه، بالاخره طیبات دیگه، انسان ها استفاده کنن. مثلا نکاح از طیباته. اینا نباید کسی بیاد خودشو در مضیقه و فشار قرار بده. اعراف آیه 32، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه طبق آدرسی که ما دادیم، بهار چاپ جدید البته جلد 29 صفحه 258، گویای خطبه رو حالا میخواستم کتاب رو بیارم فرصت نشد، اونجا بیان میکنن. بعد یه جمله ای دارن میفرمان که ای رخصه الموهوبه، رخصت های خدا که به مردم هبه شده. از این جمله ما دست میاریم که مباحات هم میگیره، مکروهات رو حتی میشد گرفت. یعنی مکروه رو گفتن خب مرجوحه ولی جایز الفعله. بله مکروهات اینجوره دیگه. وقت مستحبات هم که گفتیم حالا اون مسلمه که شامل میشه این جمله، ولی مباحات که تصابت طرف اینه، خب یه سری چیزا هست که اینا مباح دیگه، میشد انجام داد میشد انجام نداد، میگه جمله اونا رو هم میگیره. وقت بعد از این به حضور اولتون یک شرحی هم داره باز همین خطبه ماده گویا دیگه مرحوم باشن سید محمد تقی رضوی قمی، کتابی دارن به نام درة البیضاء ف فی شرح خطبت زهرا سلام الله علیه. ایشون هم همین رو تأیید میکنه، حالا شاید هم از مجلسی استفاده کرده که این جمله مباحات و مکروهات هم میگیره، یعنی میخواد بگید شما در مکروهات مرخصید ولی بهتره ترک کنید، در مباحات هم که دیگه مرخصید، مسلمن مرخصید و مجازید، و اینا از جمله بخشیده شده ها هست. منتها باز یه شرحی دارن بر این خطبه مرحوم آیت الله سید عزالدین حسینی زنجانی که الان آقازاده‌شونم از بزرگان زنجان هستن، ایشون شرح جالبی داره. وقت اونجا در شرح خطبه حضرت زهرا این دفتر تبلیغات چاپ کرده، میفرماید تفسیر درست نی که ما بیایم بگیم بله رخص موهوبه، رخصت های بخشیده شده مثلا شامل مباحات هم بشه. ایشون تکیش رو مباحات میگه به خاطر اینکه ای گفته که موهوبه رخصت های بخشیده شده، میگه بخشه جای سد میکنه که اقتضای منع باشه، اقتضای تکلیف باشه، اقتضای تکلیف باشه، یعنی جا داره که طرف رو تکلیف کنه ولی خب بیان میگذرن، میگن ما از این تکلیف گذشتیم به جهت مصلحت و آسون کردن و دیگه حکمی نمی کنن، حکم حتمیشو بر می دارن. وقت ایشون میگه چنین جاییست که میگن ترخیصون موهوبون سد میکنه و در واقع اقتضای من باید باشه، اقتضای ایجاب مولوی باید باشه، بعد تسهیلن میاد اجازه میده. ایشون در همین شرح خطبشون بعد دیگه حالا صفحه رو ننوشیم ذیل همین جمله. خب ما اینجا یه ملاحظه داریم و این که همونطوری که مرحوم علامه مدرسی محمد باقر رحمت الله علیه فرمودن، این رخص الموهوبه ایجور نیست که شامل مباحات نشه. چرا؟ برای اینکه تفسیری که ایشون از رخصت کردن یه جوابی درسته، مثلا گفتیم تو درس فقه ببینید نماز شب الان بر من و شما که عذر میخوام بنده خودم هنرش و ارادش رو ندارم مستحبه، برای پیامبر چرا واجب شد؟ پیامبر خصوصیتی داشت، او اراده و او ایمان و او جزم و او تصمیم در ما نیست، ولی این نماز شب اقتضای وجوب داره، یعنی اینقدر مصلحتش بالاست که جا داشت شعار مقدس چکار کنه؟ واجب بکنه. لذا میگن نماز شب نخونده قضاشو به جا بیار، قضاش نشد یه مقدار صدقه بده. اینا همه به خاطر استیفای و منفعت فوت شده است. خب پیامبر سوره اسراء و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا، که مقام محمود مقام شفاعت تفسیر شده به بیان امام صادق علیه السلام، یعنی میخوای به مقام شفاعت برسی شرطش نماز شبه. خوب اقتضای وجوب داره واقعا. یا مثلا مسواک، موارد دیگه هم هست. مسواک پیامبر چی فرمود؟ لولا ان اشوق علا امتی لعمرتهم بالسواک، اگر برای امتم مشقت ایجاد نمی کردم هر آینه، هر آینه اونا رو امر به سواک می کردم، امر به مسواک می کردم. خوب امر به مسواک الان برای ما مستحبه یا واجبه؟ مستحب به دیگه، واجب نی. خب اینا بله میشه رخص موهوبه که مثلا اقتضای وجوب داره، ولی دیده آخه امت اینو دست کمش میگیرن انجام نمیدن، دستور سبک میشه، لذا در حد مستحب مؤکد تعبیر میشه مثل نماز شب. اینجا حرف آقای حسینی در این کتاب شرح خطبشان آقای زنجانی درسته که اقتضای وجوب مثلا یا اقتضای حرمت هست، اما جایی که باز اینجور نباشه بر حسب عادی، مثلا ما تعبیراتی هم داریم ابتدا به نعمت میکنه، بحثی نیست که اقتضای وجوب داشته اقتضای من داشته. خیلی از هبه ها الان هبه هایی که اشخاص به هم دیگه میکنن، هبه های بدون عوض، خب اینا که اقتضای وجوب نداره، اقتضای بعجب و من نداره، پس نمیتونیم منحصر کنیم بگیم این رخص موهوبه منحصر میشه به جایی که چیه؟ اقتضای مثلا وجوب بوده یا اقتضای من بوده. خیر، ما خیلی وقتا لطف میکنیم، ابتدا به نعمت میکنیم، کسی به کسی هبه میکنه، چیزی میده، ای به این معنا. خب بله، بعضی از بخشش ها از باب جزا و مکافاته، طرف میبخشه، میگه عفش کن، این درست، مقابله به مثل نکن، اقتضا جزا هست ها، ولی انسان رو حسابایی میبخشه. پس این فرمایش ایشون ما به نظر میاد تمام نیست، همون فرمایش مرحوم مجلسی و اون صاحب دولت البیضا درسته، که این رخصه الموهوبه شامل در حقیقت مباهات هم میشه، که لا اقتضاست نسبت به وجوب، نسبت به حرمت، و حتی شامل مکروهات هم بشه. خب بعد حالا اینجا این جمله پایانی هم امروز عرض کنیم، البته خطبه خیلی هم ادامه داره. مستحباتی که در قرآن یاد شده، فضائله المندوبه. از زهرا سلام الله علیه گفتن که فضائل این قرآن که مندوبه، گفتیم مندوب یکیش به معنای فراخوانده شده یا نه مستحب، وقت اینم مثل همون جمله قبلیست، دلائله جالیه با، اینم در حقیقت مندوبه صفت فضائل میشه اگه به مستحبات معنا کنی، فضائل مستحبه. خب فض یعنی اضافه، یعنی زیادی، اضافه بر سازمان، که واجبات وقت یه اضافه داره میشه فضائل، میشه مستحبات. خب مندوبه هم که هم مستحباته، این صفت تأکید موصوف رو میکنه، و از زهرا سلام الله علیها میخوان بگن که مکارم اخلاق تو قرآن اومده که پیامبر فرمود انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، وقت این فرض که به معنی زیادی و اضافه هست در مقابل چیه؟ نقصه. خب داری که شما نوافل رو بخونید، چون نوافل کم و کثیره یا واجبات رو جبران میکنه، درمان میکنه، و حضرت مخاطب میگه در قرآن هم اجمالا به این مستحبات پرداخته شده، که از جمله همین نماز شب رو ما نمونه آوردیم. چندین جای قرآن به صراحه، غیر صراحه، سوره مدثر، سوره مزمل، سوره اسراء، سوره سجده تصریح شده، حالا از باب نمونه سوره سجده، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، ای بندگان الهی جورن دیگه، تتجافا جنوبهم، جنوب جمع جنبه، جنب یعنی پهلو، میگه فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اتموا القانع والمعتر، شطور رو نهر میکنن، میگه فعضا وجبت جنوبها، یعنی وقتی پهلوش آرام گرفت، افتاد دیگه آرام گرفت، دست و پا نمیزنه، و کلو منها بخورید و اطعام کنید. اینجا تتجافا جنوبهم عن المضاجع، تجافی یعنی پهلو تهی میکنند، و این پهلوهاشون از خوابگاهایشان فاصله میگیرد و جدا میشن از خوابگاهشون، و یدعون ربهم خوفا و چی؟ و طمعا، که خب یعنی میرن سراغ عبادت و راز و نیاز و سراغ نماز، و خدای خودشون از روی خوف و رجا میخوانه، که به هر حال انسان باید همیشه بین خوف و رجا باشه، و من مال از ناهم یونفقون، وقت یه وعده های خوبی به اینا داده میشه که اهل تهجدن. اولا که خب علاوه بر تهجد به بندگان خدا میرسن، انفاق میکنن. فلا تعلم و نفسون، این جمله جالبه، هیچ که نمیدونه، ما اخفی لهم، اونی که مخفی شده و ذخیره شده برای این گونه اشخاص، من قدرت اعیون، اجزایی که باعث چشم روشنی میشه، چه در دنیا چه در آخرت نصیبشون میشه، جزائن به ما کانو یعملون، این جزا پاداش کارشونه، عبادتشون، نماز شبشون، انفاقشون، این پاداشه. سوره مبارکه سجده آیه 16 و 17. خب اینم این جمله آخری که من با تکرار میکنم به خاطر یه حدیث که خیلی هم گشتم یه حدیث رو صحیحش رو پیدا کنم، مرون شهید دستخیب تو همی راز آفرینش که میگن سخندانیاش بوده به دهیه فاطمیه، بعد کتاب شده، کتاب جالبی هم هست. وقت اونجا یه حدیث را آورده بود و آدرس ندادن، من حالا آدرس رو پیدا کردم، که به هر حال رخص و حل موهوبه، رخصتهای بخشیده خدا تو قرآن هست که گفتیم شامل مستحبات و مباحات و حتی مکروهاته، که اینا ترخیص منی توش نیست. وقت به این مناسبت میگه که، یعنی بنده عرض میکنم که انسان خوب از رخصتها و فرصتها و زمینایی که پیش میاد استفاده بکنه، به خاطر شعار مقدس که من نکرده. لذا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود ان الله یغلب علی من لا یقبل رخصه. تو کتاب داره رخصه ولی نه رخصه، رخص جمع رخصته. ببین خدا غضب میکنه به کسی که قبول نمیکنه رخصتهای خودشو، خودشو در مضیقه قرار میده، در فشار قرار میده، در تنها قرار میده، خودشو زن و بچهشو در فشار قرار میده. حالا از خیلی مباهات نمیشه استفاده کرد، ولی اونایی که هست، اونایی که بالاخره شعار مقدس، یا بعضی ها مثلا ازدواج نمیکنه، چه نمیکنه، توی سختی های بیجا میگه خدا غضب میکنه، میگه کفران نعمته، چرا شما از رخصت ها و فرصت هایی که من در اختیارتون گذاشتم از اینا استفاده نمی کنید؟ من آدرسش رو عرض کنم بعد یه جریان رو. این بهار بعد جلد 80 اینجوری که من نوشتم صفحه 335 که در این میزان الحکمه جلد 4 صفحه 93 اومده، یعنی از اونجا گرفته، من از این راه پیدا کردم آدرس و میزان الحکمه هم بابی داره به نام باب رخصت و این خیلی جالبه. به این مناسبت مرحوم شهید دستخیب یک داستانی رو نقل میکنن، میگن که عثمان ابن مزعون، این از اولین مهاجرین بود و خیلی یار خوبی هم بود برای پیامبر، این متاسفانه یک فرزندی داشت، این به جوانی از دنیا رفت، این دیگه خیلی متاثر و ناراحت و حالا میرفت تو مسجد نبی عبادت میکرد، روزا روزه میگرفت و نماز و بندگی و شب و اینا، البته می مسئله به خانواده میزد و مایحتاج رو تأمین میکرد، ولی دیگه عمدتاً کارش عبادت بود. پیامبر اکرم به ایشون خیلی علاقه داشت، یعنی جوری بود که میگن وقتی که دنیا رفت تو غسال خونه خود پیامبر حاضر شد، عثمان ابن مزعون، عثمان ابن مزعون حاضر شد و حتی روشو بوسید و علاقه نشون داد و بعدم فرمود الحقه به خلفه صالح، که ما اینو تو زیارت ها مدینه برای زائران میگفتیم، قبر بزرگی داره ابراهیم، با اینکه خودش کوچیک بود ولی قبرش بزرگه، تو مسیر که میریم توی قبرستان بقی تو راه رو وقت دست راستمون قبر ابراهیمه. خب ابراهیم به 18 ماهگی بود مسیح که آره از دنیا رفت، پیغمبر متأثر بود ولی در این حال گفت چیزی نمیگم که خدا رو ناسپاسی کرده باشم. وقت لذا گفت که الحقو به خلفه صالح، یعنی گفت عثمان بن مزعون رو به خلف صالحش، یعنی به ابراهیم نوزاد ملحق کنی. لذا قبل عثمان مزعون هم حالا چیزی نداره صورت قبلی، ولی آقایون روحانیون معرفی میکنن به ظاهرا. منظور خیلی آدمی بود مورد عنایت پیامبر، مورد توجه پیامبر. بعد خدا از کار منش کرد پیامبر، گفت نه تو بالاخره باید به زندگی برسی، به زن و بچه بیشتر برسی، حالا عبادت جا داره، اما اینکه شب و روز دیگه تو مسجد باشی و به عبادت و ترک همه چیز رو بکنی، نه این صلاح کارت نیست. و بالاخره این فرصت ها، حالا یه سری چیزا هست برای مردم مباهه ولی برای ماها خوب نه. خدا انواد شما رحمت کنه، همین ابو زوجه ما برای ما ایتالایی زدیم، فرمود اسمش عباس بود، فرمود مثلا عاشق عباس بره تو میدون سر این گاری ها که آبوش کله میفروشن قدیما تو گاری اینا، مثلا یه کاسه آبگوشت کله بگیره و نونش هم خرد کنه توشو، شروع کنه با قاشق خوردن، خب این معنی شعری که نداره که، ولی برای من طلبه با این لباس این ممنوعه، این مباحیست که به عنوان ثانوی درست نی، ولی یه سری مباحات هست که نه دیگه، حالا اینا اسلام اجازه داده، اینا رو ما نباید یه کاسه داغتر از آش بشیم، سختگیری های بی مورد و بی جاب و اینا بر خودمون داشته باشیم. خب حالا این بخش از خطبه دیگه تموم میشه و چون روز شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها هستش، من یک ذکر مصیبت مختصری به ساحت بی بی علیها سلام الله داشته باشم. اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک به نبی که نبی رحمه محمد صلی الله علیه و آله، یا ابوالقاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا ابوالحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا فاطمة الزهراء، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله، یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک فوجدک صابرة لما امتحنک. امیر المؤمنین علی علیه السلام بی بی فاطمه رو از دست داد بعد از اون بیماری طولانی و رنجوری و زحمات و لطماتی که دید، بدن مقدس رو به خاک می سپارد، در نهج البلاغه خطبه 202 به این معنا اشاره می کنه: السلام علیک یا رسول الله، سلام و درود بر تو ای رسول خدا، از جانب من و ان ابنتک نازلت فی جوارک، من به نیابت دخترت که نازل شد فرود آمد در جوار تو، و سریعت لحاق بیک. این جمله چی رو میگه؟ میگه به زودی فاطمه به تو ملحق شد، عمرت چندان کفاف نداد، 18 سالگی. قل یا رسول الله ان صفیتی که صبری، صبر و تحمل من از ناحیه مصیبت دخترت خیلی برام گرانه، برام سخته، برای من مشکله تا به اینجا که میرسن. فقد استرجعت الودیعه، یا رسول الله اون ودیعه ای که به من داده بودی برگشت داده شد، اما چه ودیعه ای، سالم دادی اما دیگه پهلو شکسته نبود، صورتش نیلی نبود. اخذت الرهینه، اونی که پیش من به گرو گذاشتی گرفته شد. اما حزنی فسرمدون، اما حزن و غم من دائمی و همیشگی است در فقدان این غم بزرگ. و اما لیلی فمسهدون، شب زنده داریم بیداریم، الی ان یختار اللالی دارک التی انت بها مقیم، تا من هم نصیبم بشه بعد اون دار و اون منزلی که برایم فراهم شده باید اقامت همیشگی کنم. وستنبوک ابنتک، یا رسول الله زود باشد، امشب دخترت مهمان توست، از اون تظافر امت که همه پشت به پشت هم دادن، علی هضمها، بر شکستن زهرا، بر خورد کردن زهرا، به تو خبر بدهد. فهفه السؤال، یا رسول الله جمله معناش اینه دخترت رو سوال پیش کن، بپرس از او چه بر تو گذشت و استخبر هل حال، از حال و وضعش خبر بگی، استخبار کن. هازا ولم یطل العهد ولم یخلو من کذک، السلام علیکم سلام مبدع لا غال ولا سیمن فإن انصرفت فلا عن ملالت. میگه اگه برگشتم به خانه، نه اینکه ملول شدم، خسته شدم از اینکه سر قبر دخترت باشم، اما چاره نیست، میروم و میگذارمت. همون گونه که زینب کبرا سلام الله علیها در کنار بدن پاره پاره برادرش حسین جان، چون چاره نیست میروم و میگذارمت. حسینی که بدن چاک چاک زیر ضربات شمشیر، نیزه ها بدن خونین، حضرت زینب سلام الله علیها دست به آسمان، خدای این قربانی رو از آل رسول قبول کن. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به حق بی بی فاطمه زهرا مرو بیاموز، مشکلاتمون برطرف فرما، گرفتاری ها برطرف فرما، اسلام ما قرآن و رهبر و مراجع ما، در پناهت محافظت بگردان، حسن عاقبت به ماها کرم فرما. خدایا شهدا مقامشان عالی است متعالی بفرما، زیارت فاطمه زهرا را با معرفت نصیب و روزی ماها بگردان. در جمع ما هر کس به هر حاجت خیلی متوسل از حاجت روا فرما، اموات من گذشتگان من ببخش و بیاموز، باران لطف و رحمتت رو بر ما نازل بگردان. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.